ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. هند اولین زیردریایی اتمی ساخت این کشور را آزمایش میکند. 6 پناهجو در سواحل ایتالیا غرق شدند و 10 تن نجات یافتند. و 7 تبعی عربستان سعودی در حمله اخیر پهپاد آمریکایی در یمن کشته شدند. هند اعلام کرده است که اولین زیردریایی اتمی ساخت این کشور آماده آزمایش در آب‌های باز است. پیمودن این مرحله پیش از عملیاتی شدن کامل زیردریایی لازم است. من مونسینگ نخست وزیر هند روز شنبه گفت که این زیردریایی 6000 تنی که دشمن شکن نام گرفته در سال 2009 میلادی رونمایی شد و گامی بزرگ در پیشرفت فناوری بومی در هند به شمار می رود. وزیر دفاع هند گفت که سوخت این زیردریایی را یک راکتور اتمی 85 مگاواتی تامین می کند و 95 خدمه خواهد داشت. هند حدود یک سال است از یک زیردریایی اجاره روسی استفاده می کند. مرزبان ساحلی ایتالیا از غرق شدن 6 پناهجو در ساحل جزیره سیسیل و نجات بیش از 100 تن دیگر خبر دادند. اجساد غرق شدگان بامداد شنبه پیدا شد و مقام های ایتالیا می گویند ظاهراً این قایق حامل حدود 120 مهاجر غیرقانونی بوده که عده‌ای از آنها زن و کودک هستند و تصور می شود همگی از شهروندان سوریه باشند. مقام های یمن می گویند 7 شهروند سعودی مرتبط با القاعده در میان کشته شدگان اخیر حمله پهپاد آمریکایی در یمن بودند. به گفته مقام های یمن، اتباع تندروی عربستان سعودی به طور روزافزونی برای انتقال پول یا شرکت در اردوگاه های آموزش تروریستی در منطقی از یمن وارد این کشور می شوند. مقام های یمن همچنین به خبرگزاری ها گفتند که کشته شدن رعقا بن علی، پاکستانی متخصص ساخت بمب در حمله اخیر هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در یمن، نشان می‌دهد که القاعده مواد انفجاری را هرچه بیشتر از پاکستان وارد یمن می‌کند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد از 19 نمایندگی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه که طی روزهای اخیر به دلایل امنیتی تعطیل شده بودند، 18 نمایندگی از روز یکشنبه بازگشایی می‌شوند. در این میان سفارت ایالات متحده آمریکا در یمن که کارکنانش کشور را ترک کردند همچنان بسته میماند. این 19 نمایندگی از روز 4 اوت بسته شدند و وزارت خارجه آمریکا میگوید دستیابی به پیام رهبران القاعده که در آن از حملات بزرگ تروریستی صحبت شده بود باعث تعطیلی نمایندگی ها بوده است. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی خسرو و مسعود کردپور، دو برادر روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشری کرد شد. در بیانیه این نهاد آمده است که ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران خسرو کردپور را در 17 اسفند ماه 1391 خورشیدی در مهاباد بازداشت کردند و دو روز بعد برادر او را مسعود کردپور را بازداشت کردند. این بیانیه افزوده است که این دو برادر خودسرانه بازداشت شدند و مورد آزار و اذیت قضایی قرار گرفتند. اما در ادامه از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه جامعه باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
جامعه. سلام به شما. در یک آخرین روز هفته دیگر در بعد از ظهر جمعه، من فهیمه خضرایی‌دری هستم، تهیه کننده مجله جامعه رادیو فردا. سپاسگزارم که این هفته هم با ما همراه هستید. در این مجله جامعه هم مثل هر هفته نگاهی می‌کنیم کوتاه به آخرین خبرها از حوزه جامعه و بعد در گزارشی خواهیم پرداخت به مسئله شورای شهر تهران. شوراهای شهر به زودی آغاز به کار خواهند کرد و اینکه چه کسی رئیس شورای شهر پایتخت خواهد شد، مسئله است که تلاش کردیم در مجله جامعه این هفته از زوایای مختلف به اون نگاه کنیم. پیش از هر چیز خبرها رو با هم بشنویم. روزنامه شرق از تصمیم آژانس‌های مسافرتی آنلاین برای قطع ارائه خدمات پرواز به ایرانیان خبر داده است. به گزارش این روزنامه و به دنبال افزایش تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، بعضی از آژانس‌های مسافرتی جستجوی پرواز برای سفر به ایران و پروازهای خروجی از ایران را از صفحه‌های خود حذف کردند. از جمله مهمترین این موتورهای جستجوی پرواز که نام ایران را از خروجی موتورهای جستجوی وبسایت‌های خود حذف کردند، میتوان به سایت‌های Priceline، TripAdvisor، CheapTicket و Hotwire اشاره کرد. شرق میگوید هنگام جستجوی نام ایران در این وبسایت‌ها برای اطلاع یافتن از پروازهایی که برای ایران وجود دارد یا از ایران به مقاصد دیگر انجام می‌شود، این وبسایت‌ها با درج پیامی روی خروجی خود می‌نویسند با عرض پوزش در صورت جستجوی نام ایران لطفاً محل دیگر را انتخاب کنید. همینطور وبسایت معروف اوربیتس هم در پاسخ به جستجوی نام ایران می‌نویسد پرواز به ایران یا از ایران پشتیبانی نمی‌شود. مدیر سازمان دیدبان حقوق حیوانات با بیان اینکه مدتی است در بعضی از سایت‌های اینترنتی طول شیر به قیمت 5,700,000 تومان به حراج گذاشته شده است، به خبرگزاری مهر گفته هیچ واکنشی از سوی مسئولان سازمان محیط زیست در این باره دیده نشده. شهرام شریفی امیری گفته است برخورد نکردن مسئولان با فروش علنی انواع اقسام حیوانات ممنوعه در سایت‌های اینترنتی نتایجی به گفته او نزدیک به کمدی به بار آورده، تا جایی که در آخرین نمونه یک طول شیر 2 ماهه آشکارا برای فروش گذاشته شده است. قانون میگوید 1 ماه پس از آغاز به کار دولت جدید، شوراهای شهر هم باید در سراسر کشور دور تازه کار خود را آغاز کنند. این یعنی شوراهای 4 تا شهریور ماه باید رئیس داشته باشند و روز و روزیشان را از نو شروع کنند. گزینه‌های مطرح برای ریاست شورای شهر تهران، مهدی چمران که از 10 سال پیش جایگاه ریاست را در اختیار داشته و احمد مسجد جامعی از اعضای اصلاح طلب شورای شهر. از سوی دیگر این روزها شمارش معکوس برای انتخاب شهردار آینده پایتخت هم آغاز شده. محمد باقر قالیباف شهردار حال حاضر یکی از نامزدهاست، یکی از جدی‌ترین گزینه‌ها. با این حال نام محمد رضا عارف از چهره‌های سرشناس اصلاح طلبان و نامزد 11 دور انتخابات ریاست جمهوری هم هر روز که گذشته بیشتر به عنوان نامزدی جدی برای شهرداری تهران شنیده و تکرار شده. محسن هاشمی، مدیر عامل سابق مترو تهران، محسن مهر علیزاده، رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت محمد خاتمی، علی عبدالعلیزاده، وزیر مسکن و شهرسازی کابینه محمد خاتمی و حتی چهره‌ای مثل رستم قاسمی از فرماندهان سپاه و وزیر نفت دولت دهم هم از دیگر چهره‌هایی هستند که نامشان برای تصدی شهرداری تهران تکرار می‌شود. با این حال هنوز جدی‌ترین گزینه‌ها همان 2 نفر اول هستند، محمد رضا عارف و محمد باقر قالیباف. اما آنچه که سرنوشت هر دو جایگاه، چه رئیس شورای شهر و چه شهردار آینده پایتخت را روشن می‌کند، ترکیب و چیدمان شوراست. شورای دور 4 پایتخت چگونه ترکیبی دارد و چه انتخابی خواهد کرد؟ صدیق وسمقی از اعضای اولین دوره شورای شهر تهران:
یک تعداد اقلیتی از اصلاح طلبان هستند و عده بیشتر این مجموعه از اصولگرایان هست. ببینید، در شورا اگر مبنای کارشناسی و علمی باشه، خیلی بحث اینکه حالا گرایش‌های سیاسی چگونه است به نظر من اهمیتی نداره و تجربه ما در شورای دور اول نشون میداد که ما در هر موضوعی که علمی و کارشناسی بحث میکردیم، گرایش‌های مختلف سیاسی در اون رابطه به نتیجه مشترک میرسیدیم به راحتی. اما خب این واقعیت رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم که شورای شهر تهران معمولاً سیاسی هستن.
این که اهمیت جایگاه ریاست شورای شهر تهران تا چند اندازه است و هر یک از نامزدهای مطرح برای نشستن بر این صندلی چه امکاناتی در اختیار خواهند داشت، پرسشی است که با مریم خدابخشی از خبرنگاران حوزه شهری در میان گذاشتم.
رئیس شورای شهر تهران به عنوان در واقع رئیس شورای پایتخت قطعا اهمیت خیلی بالایی داره، چون که میتونه و احتمال اینکه رئیس شورای عالی استان‌ها هم بشه وجود داره. پس یک مجموعه عظیم 170,000 نفر برای شوراها رو رئیس شورای شهر تهران میتونه، یعنی که یکی از شانس‌های اصلی هستش که هدایت کنه. خب این اگه در واقع به اون جایگاه رئیس شورای عالی استان‌ها برسه که آقای چمران توی این 10 سالی که ریاست شورای شهر تهران رو داشتن این جایگاه هم همراه با ریاست شورای شهر تهران داشتن، خب این جایگاه جایگاه خیلی بالایی هستش، چون که این فرد میتونه به طور مستقیم با مجلس ارتباط برقرار کنه، مشکلات شوراها رو مطرح کنه و از طرف دیگه با قوه مقننه، قوه مجریه و دولت این ارتباط رو داشته باشه.
این جایگاه مهم و اثرگذار در نهایت و در رقابت بین احمد مسجد جامعی و مهدی چمران بیشتر احتمال دارد که به کدام یک برسد؟ آیا اصولگرایان موفق خواهند شد بار دیگر مهدی چمران را بر صندلی ریاست شورای شهر پایتخت بنشانند، یا اصلاح طلب‌ها با وجود کم تعدادتر بودنشان احمد مسجد جامعه اصلاح طلب را به ریاست می‌رسانند؟ مریم خدابخشی.
شورای شهر تهران توی این دوره 31 عضو داره. دوره قبل 15 عضو بود. حالا اگه ما بخوایم ترکیب شورا رو تقسیم بندی کنیم تقریبا نزدیک به هم هستش. الان به طور قطع 15 تا عضو اصولگرا در شورای شهر تهران هستن، 13 تا عضو اصلاح طلب هم وجود داره که البته ما بین آقای مفتح که احتمالاً از شورا خارج بشن و به مجلس برن وجود داره که میرسه تعداد اعضای اصلاح طلب شورا به 14 نفر. حالا ما میگیریم بین 15 اصولگرا و 14 اصلاح طلب، دو نفر هم مستقل هستن، یکی آقای سایی هست یکی آقای عباس جدیدی هست. من پیش بینی میکنم انسجامی که بین اصولگراها و با توجه به اینکه تعدادشون بیشتر هستش وجود داره برای ماندن آقای چمران در ریاست شورای شهر بیشتره. خب میتونه آقای مسجد جامعی، ما رأیی که داره قطعاً 14 رأی رو داره و آقای چمران 15 رأی رو داره. حالا باید ببینیم که بین هادی سایی و حالا جدیدی بین این دو نفر چگونه توضیح میشن و حالا رایزنی هایی که صورت میگیره به چه صورت هست. فقط آقای چمران یک رأی میخواد. هادی سایی اگه بگیم که 6 سال گذشته توی شورای شهر و جزء هیئت رئیسه کنار آقای چمران کار میکرده، فعالیت میکرده، این احتمال وجود داره که باز به آقای چمران رأی بده. آقای جدیدی هم که اینجوری احساس میشه که مشیشون به اصولگراها نزدیکتره، پس این احتمال وجود داره که به اون سمت کشیده بشن. پس شانس بازم آقای چمران برای اینکه رئیس شورای شهر تهران بشه بیشتر هست.
با وجود آن که به نظر میرسد مهدی چمران شانس بیشتری برای تکرار ریاست خود در شورا داشته باشد، اما صدیق وسمقی امیدوار است که آقای چمران به نفع چرخش مدیریت از نامزدی دوباره چشم پوشی کند.
من واقعا از اینکه یک فرد برای مدت طولانی رئیس باشه در هر جا، حالا شورای شهر تهران باشه یا در نهاد دیگه، این رو من مضر به حال اون نهاد میدونم. من امیدوارم که این دوره آقای چمران خودشون اصلا کاندیدا نشن و فرد دیگری انتخاب بشه، چون به هر حال ما خود ما هم در دوره اول شورا که بودیم این قرار رو گذاشته بودیم که واقعا دوره ای باشه.
مریم خدابخشی خبرنگار حوزه شهری همچنین در اشاره به کارنامه مهدی چمران در مقام ریاست شورای شهر پایتخت از اعمال سلیقه های فردی و محدودیت ها در دوره ریاست او میگوید و معتقد است آقای چمران در صورت ریاست دوباره ناگزیر باید روش هایش را تغییر بدهد.
با توجه به اینکه آقای چمران توی دوره این 10 سالی که گذشته به هر حال تا یه حدودی توی گردش آزاد اطلاعات توی شورای شهر موانعی را ایجاد میکردن، البته این شورا شورای متفاوتیه، چون که به هر حال اون شوراهایی که آقای چمران ریاستش رو بر عهده داشتن اکثریت با اصولگراها بود، اکثریت مطلق با اصولگراها بود، پس ایشون بیشتر قدرت اعمال نفوذ داشتن، اعمال سلیقه شخصی، مدیریت شخصی توی شورای شهر بود و این امکانو بیشتر داشتن. اگر این دفعه باز هم آقای چمران ریاست شورای شهر تهران رو بر عهده بگیرید، حتما باید در رویه‌شون تغییر ایجاد کنن، چون که این شورا با شورای دور دوم و شورای دور سوم که اکثریت مطلق اصولگراها رو داشت متفاوت.
ابر شهر تهران با بحران‌هایی مثل آلودگی هوا، آلودگی صوتی و انواع آلودگی‌های زیست محیطی، جمعیت و خودروهای بیش از توان شهر بافت گسترده فرسوده، کمبود فضای سبز، ترافیک سنگین و توسعه نامتوازن و ده ها مشکل دیگر این روزها منتظر است تا دور تازه از مدیریت شهری با جان و نفسهای تازه کمی از حجم دردسرهایش کم کند. با این حال هنوز روشن نیست که ترکیب نهایی ریاست شورای شهر و شهردار پایتخت در نهایت تا چه حد توانایی رسیدگی به همه این مشکلات را داشته باشد. به پایان یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا میرسیم. من فهیمه خضری‌دری هستم. سپاسگزارم از همراهی شما با این مجله. باهاتون خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار. آنچه میشنوید